اعلام آمریکا کردن که احتمالاً ژاپن و کل اونها هم این رو ایجاد بکنن. همچنین بحثی که ما از ایران پیشنهاد کرده بودیم برای بازی‌های باشگاه‌های عربستان و ایران، اون هم قرار شد که در کمیته مسابقات بعدی که حدود 2.5 دیگه هستش، مطلبش که برای فصل بعد ان شاءالله تصمیم گیری کنیم که این مسابقات به چه نحوی انجام بشه.
نام سردار آزمون ملت پوش کشوران با 10 گل در کنار ادینسون کاوانی، آندر سیلوا و روبرت لواندوفسکی به عنوان یکی از برترین گلزنان مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه قرار گرفت. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی از مناطق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شمال سمنان بارش‌های رگباری پیش بینی کرده است که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد شد. شنوندگان ارجمند، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 و 11 دقیقه است. صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما شنوندگان گرامی رادیو معارف بخیر باشه، انشاءالله صبح بهاریتون. دعوت میکنم همراه باشید با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف. 96 عنوان برنامه ایست که مهمترین رویدادهای سال 96 رو مرور میکنه. مهربانی با طبیعت با موضوع محیط زیست 8:50 دقیقه تقدیم شما خواهد شد و ساعت 9 داستان خورشید در خانه در قالب برنامه گلستان تقدیم شما خواهد شد. 96 به پایان رسید، سال 96، اما رویدادهای اون رو میتونیم مرور کنیم، با ما باشید.
یکی از ملاقات‌های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتن، ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتن.
در سال گذشته در بحث فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. صبحتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیقی شد با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف با شما مردم عزیز باشیم. همونطوری که مطلع هستید، ما در برنامه 96 میپردازیم به مهمترین رویدادهای سال 96، رویدادهایی که در ایران و جهان اسلام اتفاق افتاده و طبق حالا روزهای گذشته. امروز هم میخوایم یک موضوع رو بررسی بکنیم، نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف در سال 96 بیان فرمودن، موضوعی هست که امروز در دستور کار ما قرار داره و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی هستیم و خواهیم با ایشون راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه 96.
خواهش میکنم. بندم خدمت جناب عالی، جناب آقای عابدینی عزیز، همکاران بزرگوارتون و همه مردم بزرگوار و شریف ایران در آغازین روزهای سال 1397 عرض سلام و صبح بخیر و ارادت دارم و سالی پربرکت، برکات مادی و معنوی برای امت اسلام و ملت بزرگ ایران از خدای بزرگ مسئلت میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم متقابلان این سال جدید به حضرت عالی و مردم عزیز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که سالی سرشار از موفقیت انشالله پیش رو داشته باشم. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته راجع به برخی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف بیان فرموده بودند با حضرت عالی صحبت کردیم، از جمله بحث بی‌اعتمادی به بیگانگان، بحث سیاست‌های دفاعی و نکته‌ای که بهش اشاره شد بحث افشای توطئه سکوت درباره مسائل مهم جهان اسلام به ویژه قدس بود. امروز می‌خوایم سه تا نکته دیگر بررسی بکنیم و اون چیزی که مد نظر ما هست بحث مسائل و وضعیت اقتصادی هستش. حالا علی‌رغم اینکه سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید هم نامگذاری شده بود، اما ما در دیدارهای مختلف شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی چقدر روی موضوع وضعیت اقتصادی مردم تاکید داشتن. این یه نکته. اما نکته بعد در خصوص عدالت در همه زمینه‌ها بود که از جمله مسائلی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این بسیار تاکید داشتند. و نکته سوم هم شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های پیرامون فضای مجازی بود. اینها تقریبا میشه گفتش که نکاتی بود که احصا کردیم تا در این برنامه راجع بهش صحبت بکنیم. اگر موافق باشید ابتدا صحبتاتون را با بحث مسائل و وضعیت اقتصادی که حالا در دیدارهای مختلف اشاره به اون داشتن رهبر انقلاب آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اقتصاد و توجه مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی کشور مسئله است که برای تمام ملت ایران و برای مسئولان و کارگزاران کشور به صورت یک اصل روشن و بدیهی جا افتاده و همه بر این مسئله باور کردند که بله، مقام معظم رهبری به شدت نسبت به مسئله اقتصاد کشور حساس هستند، شخصا همین موضوع رو پیگیری می کنند و در فرصتهای مختلف و مناسب تذکرات و راهنمایی های خودشون رو هم برای مسئولان و هم برای ملت بیان می فرمایند.
بله.
در بحث مسئله وضعیت اقتصادی، بحث اشتغال و بحث مقابله با بیکاری هست و بحث این که ما در سال 96 در ادامه برنامه هایی که در سالهای گذشته در عرصه اقتصاد تدبیر شده بود وضعیت اقتصادی کشور سر و سامان بهتری پیدا بکنه و ایشون در این رابطه مباحث مهمی رو مطرح کردن. از جمله وقتی ما محورها رو نگاه میکنیم، مقام معظم رهبری بحث استقلال اقتصادی رو به عنوان یک رکن مطرح میکنن که ما باید نسبت به این مسئله به مرحله‌ای و به جایی برسیم که از ناحیه اقتصاد آسیب پذیریمون به حداقل برسه و بحث اقتصاد مقاومتی رو با همین مبنا ایشون بیان میکنند، یا بحث اقتدار اقتصادی رو بیان میکنند.
بله.
که به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده اقتدار، اقتدار ملی یا تکیه بر اقتصاد دانش بنیان رو که مقام معظم رهبری روی اون تکیه میکنند به دلیل این هست که اقتصاد ما روز به روز باید رشد بکند، روز به روز باید پاسخگوی نیازهای ملت ایران باشد، ما از مصرف کننده صرف باید خارج بشیم، تولید ما بالا بره، رونق بگیره، زندگی مردم، رفاه مردم، آسایش مردم.
بله.
و این مبتنی بر این است که ما بتوانیم از دانش و فناوری های روز هم استفاده کنیم. از طرف دیگر ایشون دغدغه ها و نگرانی هایی رو هم در حوزه داخلی تو بحث اقتصاد دارن، مسئله تورم و گرانی و و فشاری که روی اقشار ضعیف وارد میشه بارها ایشون روی اون تاکید فرمودن. بحث فاصله طبقاتی و افزایش این فاصله مورد دغدغه جدی ایشون هست. خیلی جمعیت بیکار به خصوص جوانهای بیکار که حتی مقام معظم رهبری در تعبیری فرمودن که ما خودمون رو جای اون پدری بگذاریم که چند تا پسر بیکار تو خونه داره و اینها رو نمیتونه زن بده، نمیتونه براشون خانه تهیه کنه، نه کاری تهیه بکنه، یا حتی مردی که برای نان روزانه و غذا و قوت لایموت خانواده خودش مستعسل هست و بالاخره انسان در برابر اینها احساس مسئولیت میکنه. بحث تولید داخلی و رفع موانع تولید داخلی و تأکید بر مصرف کالای داخلی در رابطه با این امر فراگیر و فرهنگسازی و سبک زندگی در این حالت تکیه ایشون و تذکرات متعددی داشتن. بحث صادرات و واردات و اینکه ما باید صادر کننده باشیم ولی چه چیزی را و چگونه، و اینکه لاجرم وارد میکنیم اما چه چیزی را و چگونه، اینها مباحثی بود که تقریبا در سال 96 به صورت برجسته درسته. و جدی مقام معظم رهبری در همه این موارد مطالب و مباحث بسیار بسیار راهگشایی داشتند و بارها تاکید فرمودند.
خیلی متشکرم از شما جناب جاتلستان و مسئولین دکتر حسینی. خواهش میکنم پشت خط ارتباطی ما باشید، یه رفت و برگشت کوتاهی با اتاق فرمان داریم، برمیگردیم انشالله با بررسی موضوع دوم که بحث عدالت است. در خدمت شما هستیم.
دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم، انشاءالله با همت مردان کارآمد، مردان و زنان کارآمد و مؤمن، انشاءالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع دوم آقای دکتر بحث عدالت هستش. چه چیزی اتفاق افتاد در کشور که رهبر انقلاب راجع به این موضوع نکاتی رو فرمودن؟
در مورد بحث عدالت من بررسی که میکردم فرمایشات مقام معظم رهبری رو به خصوص توی سالهای اخیر،
بله،
می‌دیدم واقعا مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله یک دغدغه بسیار جدی دارند و از این بحث به شدت نگران هستند که عدالت، انواع عرصه‌های عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، علمی و و اینها در کشور ما آنچنان که شایسته نظام اسلامی است و آنچنان که همپای بقیه پیشرفت ها در عرصه های مختلف هست جلو نرفته و مقام معظم رهبری از این بابت احساس نگرانی و اظهار نگرانی کردند و مسئولان و کارگزاران نظام رو مرتب به این مسئله متذکر شدند. و این نکته‌ای که در این صحبت مردم بزرگوار آذربایجان در 29 بهمن آقا مطرح فرمودند، شما اگر به بیانات آقا در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام هم همین سال 96 عنایت بفرمایید، اونجا هم باز آقا اشاره می‌فرمایند که شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی، این شعار از اصول انقلاب ماست، از شعارهای جذاب برای مردم ما و جوانهای ما هست و می‌فرمایند که ما در تحقق بعضی از این شعارها انصافاً عقبیم و اسم می‌آورند ما در مورد عدالت اجتماعی عقبیم. و این رو مکرر در جاهای مختلف در صحبت‌های مختلفشون اشاره فرمودند. مقام معظم رهبری فقط اینجا نکته امیدبخشی رو که بیان می‌کنند این است که ما داریم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی پیش می‌ریم. سیاست‌های ما، جهت‌گیری‌های ما، برنامه‌های کلان ما به این سمت هست. اما اینی که ما در عمل با یک سری موانعی مواجه هستیم، این بحث دیگری است. مقام معظم رهبری در همین موضوع عدالت اجتماعی بحث عدالت اقتصادی رو بیشتر در موارد مختلفی مورد عنایت قرار دادند و وقتی که بحث معنویت رو به مناسبت ماه مبارک رمضان در سخنرانیشون مطرح فرمودند، اینجا اشاره میکنند به این که در کنار این معنویت، پیشرفت مادی، پیشرفت علمی، توسعه عدالت، کم شدن فاصله طبقاتی، برداشته شدن نمونه ها و قله های اشرافیگری هست.
بله.
خصوصیت جامعه اسلامی این هاست. بعد می‌فرمایند که از لحاظ عدالت اجتماعی هم امروز با گذشته زمین تا آسمان فرق کرده است. البته تا آن عدالت اسلامی خیلی فاصله داریم، تا عدالت مطلوب خیلی فاصله داریم. امروز متاسفانه همچنان نشانه های اشرافیگری و تجملات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه ما کم نیست. و در همین رابطه بحث عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، اینها رو به عنوان عرصه هایی و ابعادی از عدالت بیان می کنند و ایران مطلوبی رو که ایشون تصویر می کنند می فرمایند می خواهیم ایرانی باشد که اقتدارش به اتکای خودش باشد، مستقل باشد، استقلال بله. داشته باشد، ایرانی متدین، ایرانی ثروتمند، ایرانی برخوردار از عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی. اینها چیزهای مطلوبی است که در دستور کار جمهوری اسلامی است، جزء اصول جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی از اینها بنای به عقب نشینی نداره. بله. به خاطر این که اینها ارزش‌های بنیادی و اساسی هستند.
درسته.
مقام معظم رهبری همچنان بر این مطالبه خودشون از مسئولان و کارگزاران نظام تأکید می‌کنند، دیدگاه‌ها و رهنمودهاشون رو بیان می‌کنند و به خصوص از جایی که زندگی اشرافی و فاصله طبقاتی و حتی ایشون اسم میارن ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و اگر این موضوع خدای نخواسته منتسب به کارگزاران نظام بشه که اونها با استفاده از فرصت‌ها و موقعیت‌های ویژه توانستن به برخورداری‌های ویژه برسن، بسیار برای ایشون نگران کننده هستش.
بله.
و برای ملت ما نیز همین طور هست. انشالله که خداوند کمک کنه و عنایت کنه بتوانیم این نقیصه رو هم در جمهوری اسلامی
انشالله
به صورت شایسته جبران کنیم.
برنامه 96 را می توانید روی موج اف ام ردیف 96 بشنوید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. سرفصل سومی که می‌خوایم در برنامه امروز راجع بهش صحبت بکنیم که از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، بحث شبکه ملی اطلاعات و موضوعات پیرامون فضای مجازی هستش. خب راجع به فضای مجازی همین بس که ایشون فرمودند که اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئناً ضربه خواهیم خورد. هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور داشته باشد. خب با توجه نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، اهمیت فضای مجازی رو میرسونه و نکاتی که ایشون در دیدارهای مختلف نسبت به این موضوع تاکید داشتن. صحبت‌های حضرت علی راجع به این موضوع هم می‌شنویم. آقای دکتر حسینی.
خواهش می‌کنم. از این جمله‌ای که جناب علی از فرمایشات آقا انتخاب کرده بودید، شاید جمله مهم‌تر هم جایی است که ایشون می‌فرمایند که اگر قرار بود من توی جمهوری اسلامی مسئولیتی بپذیرم و این گرفتاری و مسئولیت رهبری رو نداشتم،
بله،
من حتما مسئولیت و خدمت در حوزه فضای مجازی رو قبول می‌کردم.
بله.
و این نشون میده که هم فضای مجازی چقدر مهم است و همین رو نشون میده که مقام معظم رهبری چقدر نسبت به این موضوع حساس هستند. لذا مقام معظم رهبری در بحث‌هایی که داشتن از یک طرف اهمیت رو بیان کردند، از یک طرف کارکردها و ظرفیت‌هایی که این فضای مجازی ایجاد می‌کنه فراهم کردن، از طرف دیگر دغدغه‌هایی که در این راستا وجود دارد و ما آسیب‌پذیری‌هایی که داریم و می‌تواند به اخلاق ما، به ایمان ما، به امنیت ما آسیب وارد کند، و در کنار اینها بحث شبکه ملی اطلاعات یک موضوع بسیار بسیار مهمی است که در همین سال 96 مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان نظام در 22 خرداد 96 داشتند، در اونجا روی این موضوع اساسی و مهم فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند.
بله.
و دستورات بسیار جدی دادند در حکمی که برای اعضای شورای عالی فضای مجازی صادر فرمودند. در اونجا تأکید کردند برای تک تک چند نفر افرادی که بعداً به این شورا اضافه شد، باز در این رابطه هم اهمیت فضای مجازی هم شبکه ملی اطلاعات تأکید فرمودند.
بله، بسیار.
ایشون در این سخنرانی که با مسئولان دولت داشتند فرمودند که اول از کوتاهی هایی که در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده انتقاد کردند و بعد فرمودند شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفتند. یک فضاسازی منفی که متاسفانه گاهی میشه در این عرصه اینه که جمهوری اسلامی یا مقام معظم رهبری یا افراد دلسوز نظام یا مخالف فضای مجازی هستند یا در صدد محدودیت فضای مجازی هستند.
بله.
ولی بحث شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از نظر فنی با این موضوع آشنایی دارند میدانند که این اصلا جزو منافع ملی است. من فرصت اطلاع نیست به شما عرض بکنم که آمریکا در چند سال پیش مصوبه ای دارد که حمله به شبکه ملی اطلاعات و حمله سایبری به مناطق حساس و مراکز حساس کشورشون رو، حمله سایبری را با حمله اتمی جواب میدن.
بله.
و امسال هم دوباره این رو تاکید کردن با یک شدت بیشتری. یعنی بحث منافع ملی است. ما امروز تمام اطلاعات کشور رو داریم در ظرف دشمن قرار میدیم که کلید اون دست آقای ترامپ هستش، کنترل اون دست کشورهای دشمن ما هستش.
بله.
صحبت نتانیاهو رو شما دیدید در آیپک، ادعایی که میکرد که گوگل و کجا و کجا و کجا، همه این شبکه ها رو گفت در اختیار ما هستن. بحث شبکه ملی اطلاعات این است که ما بیام یک بستر امنی برای مبادله اطلاعات در کشورمون فراهم کنیم، دست دشمن رو از اون کوتاه کنیم و بتوانیم برای منافع ملی و انواع مصارف صحیح و مجاز و منطقی که این ظرفیت در اختیار میگذاره، بستر خوبی رو فراهم کنیم و مردم ما بتوانند انشالله استفاده شایسته‌ای ببرند.
با امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین. دکتر حسینی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی، قطعا پرداختن به هر کدوم از این سرفصل‌هایی که مطرح شد ساعت‌ها بلکه روزها زمان می‌خواد تا تبیین و روشنگری بشه راجع به این موضوع. انشالله که ما خودمون بتونیم توی یک فرصت‌های خالی که در اختیارمون هستش نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم و مطالعات بیشتری راجع به این موضوع بتونیم انجام بدیم. خیلی متشکرم از شما که حضور پیدا کردید در برنامه 96 و با مردم عزیز ایران اسلامی همراه بودید در این برنامه و نکات بسیار ارزشمندی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف در سال گذشته ایراد فرموده بودند به اونها اشاره داشتید. خیلی متشکرم از شما. آرزوی موفقیت میکنم براتون و امیدوارم که سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشین آقای دکتر.
خواهش میکنم. بنده هم از جناب علی و همکاران عزیزتون و همه عزیزان شرمنده برنامه تشکر میکنم و باز هم برای ملت بزرگ ایران و امت اسلام و برای همه مردم دنیا سال پربرکت و سال خوبی رو و رها شدن از شر مستکبران رو طلب میکنیم و انشالله که برای ملت ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی سال 97 یک سال بسیار بسیار پربرکت باشه
انشالله. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز هم که همراه برنامه 96 بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم و سالی سرشار از موفقیت را براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجهم.
عزیزان شنونده، تو این روزهایی که طبیعت تحول پیدا میکنه و ما بسیاری از اوقاتمون در دل طبیعت میگذره، چقدر با طبیعت خدادادی مهربان هستیم.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید در این فضای بهاری که بهار طبیعت هست و انشالله بهار دلها هم خواهد بود. انشالله بتونیم بخشی از توجه انسان به محیط زیست رو به نحو مطلوبی در خدمتتون باشیم ارائه بکنیم. موضوع این جلسه ما خاک هست، یا به صورت عام زمین. من جلسات قبل یه روایتی از امام صادق علیه السلام خوندم، گفتم که در واقع نقل شد که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که زندگی بدون سه عامل گوارا نیست: آب پاکیزه، هوای پاک و زمین حاصلخیز. حاصلخیزی زمین وابسته به خاک هستش. اگر زمین و خاک نبود، خیلی از قواعد زندگی ما به هم می‌خورد. خاک یا زمین یه مادر مهربانی هست که برای انسانها از دل اون انواع خوراکی ها می روید. و البته خاک در متون اسلامی زشتی ها و پلیدی ها رو هم در دل خودش پنهان می کنه. بنابراین خاک در اقسام خودش اهمیت ویژه‌ای داره. حتما این شعر معروف رو در شنیدید، در بهار هم خیلی گفته میشه: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل دمد و باز تو در گل باشی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمین و خاک رو محل سجده انسان قرار داده. زمین و خاک یکی از مطهراته، یعنی خاک محل سجده است، خودش پاکه، اشیاء آلوده هم پاک میکنه. و به همین خاطر با این نگاه به خاک و زمین، انسان مسلمان، انسانی که در واقع اعتقادات دینی داره، تکالیفی رو در برابر عدم آلوده نمودن خاک بر عهده داره. این تکالیف در زمینه ممنوعیت آلودگی و تخریب خاک بسیار متنوع و متعددن. انشالله من در قسمت دوم این بخش خواهم گفت این تکالیف شامل چه مواردی میشه، و این یکی از مشکلات جدی ما هم در سالها و سده‌های اخیر است، و اون هم تخریب و آلودگی خاک است که بر زندگی انسانی تأثیر گذاشته.
آمده ام سیر گل و سبز کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا به شبم روانه. آمده ام سیر گل و سبز کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا به شبم روانه.
خب ببینیم تکلیف ما در برابر خاک چی هست. در متون دینی، در احکامی که فقها وضع کردن، در آیات روایات، ما میتونیم خیلی از تکالیف و مسئولیت‌های انسان رو در برابر خاک نام ببریم. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسان‌ها را از آلوده کردن زمین برحذر داشته. در من لا یحذر الفقیه روایتی نقل شده که پیامبر ممنوع میکنه افراد رو از آلوده کردن زمین و سواحل. کره البول علی شط، شط به معنای ساحل هم هست که بخشی از خاک رو. یا امام سجاد علیه السلام برخی از مواضع رو از جمله سواحل رودخانه ها، معابر عمومی یا زمین های دیگر رو در واقع نهی میکنه که در این مواضع اونها رو آلوده بکنه. نکته دیگه احیای خاکه، که در واقع تکلیف مثبت افراد هست. در منابع دینی ما حکم به احیای اراضی و خاکهای موات داده شده. برای مثال بنابر روایتی که از معصومین نقل شده صحبت از این میشه که باید زمین موات و خاک مرده محل زندگیت را